به نام خالق هستی بخش، ما سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه دانش پژوهان گرامی و ضمن تبریک به مناسبت شروع دوره دوم کلاس های مجازی پژوهشکده اسرا، بنده زهرا محمد صالحی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی که در راستای اجرای طرح ملی توانمندسازی و دانش افزایی پژوهشکده ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسرا مبحث الگوی تدریس و انگیزش شغلی رو در نوجوانان به شما بزرگواران تقدیم می کنم. این کتاب که پیش رو داریم در ترم جدید، ما این کتاب رو باید در 16 جلسه در تایم 30 دقیقه‌ای به شما بزرگواران ارائه بدیم. امیدوارم که تا الان اقدام به تهیه کتاب نموده باشم بزرگواران که بتونیم با کتاب جلو بریم، چون یه سری از مطالب رو ممکنه در فایلای صوتی بیان نکنم ولی لازم هست که خودتون مطالعه بفرمایین. به خاطر حجم بالای مطالب ممکنه تو 16 جلسه نشه تمام مطالب و خدمت بزرگواران ارائه بدم. خب مبحث رو با یه مقدمه شروع میکنیم در مورد تعلیم و تربیت، چون این کتاب 4 فصل داره. فصل اول در مورد تعلیم و تربیت هست، فصل دوم در مورد یادگیری، فصل سوم مختص به فنون تدریس و الگوهای تدریس و فصل چهارم هم انگیزش شغلی نوجوانان و دانش آموزان هست. خب در مورد تعلیم و تربیت، این واژه از زمانی جنبه رسمی به خودش گرفت که یه افرادی معلم و یه افراد دیگه‌ای به عنوان دانش آموز و یه مکانی به نام مدرسه به وجود اومد و از اون موقع به بعد تلاش‌های متعدد و فراوانی هم به خاطر همون کارآمد شدن این جریان تعلیم و تربیت صورت گرفت. یه زمانی در قدیم در واقع شاگردا رو وادار رو مجبور می‌کردن که یه سری مطالب درسی رو اینا حفظ بکنن یا از طریق گوش دادن به اون روش سخنرانی معلم، چون روش تدریس به شکل سخنرانی بود و یه طرفه بود، معلم صحبت بکنه درس بده، دانش آموزان فقط باید بشینن و گوش بدن به حرفای معلم. یعنی اینکه یه تدریس مشترک و دو طرفه نبود، فقط معلم قرار بود صحبت کنه سر کلاس. اون موقع به سخنرانی معلم، در واقع مدل تدریسش سخنرانی بود دیگه، اونا گوش میدادن و دانش آموز و شاگرد بدون توجه به درک اون مطلب و حتی اون نحوه تفکر، این مدلی درس رو یاد میگرفت و روش عمده آموزش به حساب می اومد این مدل که معلم صحبت کنه، دانش آموز بدون اینکه مطلب رو درک بکنه یا در موردش بخواد فکر کنه فقط باید گوش بده و اونو حفظ کنه و بخواد ارائه بده. ولی اون چیزی که امروزه در حال حاضر خیلی مهم و حیاتی به نظر میرسه اینه که باید به شاگرد کمک بشه تا مهارت خودشونو در تفکر و استدلال افزایش بدن، فکر بکنن رو اون موضوع، دلیل بیارن، استدلال داشته باشن و اینکه اون اطلاعاتی رو که دارن اون لحظه موجوده دارن اونا رو پردازش بکنن و به کار ببرن اون اطلاعات رو و اینکه در همون حین آموزش که داره بهشون آموزش داده میشه اینا حتی بیان یه سری تجربه های لازم رو برای برقراری اون تعاملات صحیح اجتماعی، روابط صحیح اجتماعی اینا بیان اینا هم یاد بگیرن، تو این زمینه ها تجربه کسب کنن، چطور تو جامعه تعاملات و روابط اجتماعی داشته باشن، به دانش آموزان یاد بدن اصلا همدلی یعنی چی، همدردی یعنی چی، یه جورایی سواد عاطفی رو بیان به دانش آموزان آموزگاران آموزش بدن. و خب تمام این شرایط در پرتو اون روش‌های آموزش معلم میسر میشه و به وجود میاد. بعدها با ظهور علم روانشناسی و نظریه‌های یادگیری، خب اینا یک کمک شایانی به روند آموزش داشت. در کنار نظریه‌های یادگیری، نظریه‌های آموزشی هم که در واقع نظریه‌های آموزشی چگونگی اون عملکرد معلم و تأثیر معلم روی یادگیری دانش آموزان و مورد بررسی قرار می‌داد، اینم مطرح شد. با تلاش و کوشش متخصصان تعلیم و تربیت برای ایجاد همون نظریه‌های آموزشی، الگوهای متعددی، چندین الگو و طرح آموزشی به وجود اومد که معلمان امروزه دارن تو فعالیت‌های آموزشی خودشون با توجه به اون الگوها دارن جلو میرن و ارائه میدن آموزش خودشونو. و خب برای معلمان هم خیلی ضرورت داره که با این نظریه ها و الگوهایی که چگونگی یادگیری دانش آموزان رو توضیح میده و تبیین میکنه با اونا آشنا بشن. خب در مورد این که باز ما بخوایم در مورد اینکه آقای ژان پیاژه، اینم لازم و ضروریه اینجا خدمتتون عرض کنم، آقای ژان پیاژه روانشناس مشهور سوئیسی بود که مطالعات فراوانی رو در زمینه توانایی‌های کودکان انجام داد و اینکه در مورد رشد کودکان صحبت کرد، در مورد تعاملات کودکان با محیط صحبت می‌کرد، مراحل رشد و تکامل روانی. ایشون آقای ژان پیاژه روی این موضوع خیلی تاکید داشت که به کودک در دوران پیش دبستانی باید فرصت کافی برای رشد کاربردهای حسی حرکتی داده بشه، یعنی تعلیم و تربیت کلن از اون دوران باید شروع بشه. و ایشون می گفتن که روی این مسئله تاکید داشتن که برای کودکان پیش دبستانی باید وسایل مختلف حسی حرکتی داده بشه و ایشون یعنی میگفتن با اون همون روش تدریس یک طرف مخالف بودن، میگفتن از دورانی که قبل از اینکه وارد دوران ابتدایی بشه حتی کودک لازمه که با یه سری وسایل حسی حرکتی آشنا بشه تا بتونه خوندن و نوشتن و برای سالهای اول دبستان یاد بگیره. و آقای بارکر رو که خیلی ها پدر آموزش و پرورش نوین در آمریکا میدونن، ایشون هم در پی این بود که روش‌های متداول تعلیم و تربیت رو دگرگون بکنه. ایشون با یادگیری از طریق کتاب و انباشتن ذهن از یه سری حقایق نظری فوق‌العاده مخالف بود و ایشون عقیده داشتن که کوشش فردی کودک واسه یادگیری فوق‌العاده مهم و با ارزش هستش، کودک خودش باید کوشش و تلاش داشته باشه. ایشون میگفتن که هر کودکی یه فردیت خاص خودشو داره، رشته افکار مختص خودشو داره، تمایلاتش، امیدش، بیمش، غم، شادی، اینا همه مختص خود اون فرد هستش. حتی ایشون معتقد بودن که تعلیم و تربیت اونه که کودک شوق کار و نظم و ترتیب در کار رو، عشق به کار و دلبستگی به اونو بیاد یاد بگیره، بهش آموزش بدن. ایشون با به هم آمیختن نظم و عمل پایه و اساس تعلیم و تربیت نوین رو بنیان نهادن. در مورد تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام میگن که تربیت یعنی برانگیختن استعدادها و قوای گوناگون انسان که با کوشش و سعی خودش توأم باشه، همراه باشه تا به انتهای کمال برسه. البته اون کمالی که با اون طاقت و توانایی های خودش مطابقت داشته باشه و اینکه در جهانبینی اسلامی هدف تعلیم میتونه اون شناخت ذات خداوندی باشه، از طریق شناخت انسان هستش، شناخت ذات خداوندی. یعنی تعلیم و تربیت یه وسیله‌ای محسوب میشه تا بتونن از طریق پرورش استعدادهای انسان امکان شناخت رو از نفس خودش به وجود بیارن، تا در نتیجه اون نهایتش به معرفت خداوندی برسه. به یه عبارت خیلی سلیس‌تر و روان‌تر و بهتر خدمتون بگم، هدف تعلیم و تربیت اسلامی میگن که اینه که انسان رو از مرحله حیوانی و پست خودش به مرحله اعلاتر و کاملتر و بهتر صعود بدن. در این رهگذر از همون اوایل کودکی پرورش قوای سگانه اصلی انسان، یعنی تربیت بدن، تربیت عقل، تربیت روح و کنار اون تربیت اخلاقی و پرورش اون اجزایی که در ارتباط با همان با هم اون قوا هستن، که در این سه تا قوا هستن که باید مورد توجه اون پرورش کار باشه و به این اصول اهمیت بده. ولی تعلیم، این در مورد تا اینجا تربیت، ولی تعلیم با مفهوم محدودش که عبارت است تلقین کردن، تلقین و اون ابسال معلومات با ذهن شاگردا هستش. خب پس معلم اینجا تو تعلیم چه کار میکنه؟ یه سری انگار اون مطالب رو میخواد تلقین بکنه، یعنی که میخواد یه سری القاعات و گفته هاست. پس اینجا معلم در دایره وظیفه و حوزه خودش عمل میکنه، به این شکل که شاگرد در برابر معلم باید ساکت باشه، هیچ صحبتی نکنه و القاعات و گفته های معلم رو دریافت میکنه و اون موقع تربیت اون متربی یعنی شاگرد رو وادار میکنه که شخصا به منظور خودش، به منظور اون حل مشکلاتش بیاد فکر بکنه و بیاندیشه. و تعلیم این نقش رو به عهده میگیره و فقط از همون شاگردا با معلومات و معارف و آشنایی مختلف این دیگه محدود میشه، که غالبا این معلومات واسه خود شاگردام حتی روشن نیست. تعلیم با چنین مفهوم محدود خودش یک عمل نارسا و ناتمام هست. چرا؟ چون تنها یک ناحیه انسان که عبارت است از ذهن او فقط اهتمام داره به انجام این عمل، ولی باید بگیم که تعلیم صحیح عبارت هست از کوششی که معلم باید در زیر سایه اون مشوق و تمایل به علم و عمل و اتمام به اون دوتا رو انجام بده و نفوس شاگردان رو زنده و بیدار بکنه. تفاوت عقل و فطرت در اینه که عقل قدرت تمیز دادن و تفاوت حق از باطل رو داره، میتونه تشخیص بده در واقع حق و از باطل. عقل قدرت اینو داره و میتونه خوب و از بدم تشخیص بده و انسان رو به طرف خودش بکشونه. در حالی که فطرت چیه؟ فطرت یه تمایل قلبی و باطنی به سوی خداوند متعال هستش که گرایشات فطری مورد قبول عقل هست و خب عقلم به پیروی از اون از اونها محکوم میکنه عقل رو. به این ترتیب عقل و فطرت با هم اینا حضور دارن. خب در اینجا یه نگرشی داریم بر سیر تعلیم و تربیت کودکان در کشورهای دیگه و بعدش در خود ایران. تعلیم و تربیت در یونان قدیم به چه شکل بود؟ در بین ملت‌های باستانی غرب، یونان مهد پرورش و تربیت نابغه ها و برندگان علم و ادب و فلسفه و هنر به شمار میره، به طوری که امروز هم در حال حاضر در واقع اون فکر و اندیشه و تمام اون نقطه نظرات خوب از یونان باستان نشأت گرفته. در یونان باستان در اون موقع دخترها تو خونه به سر می بردن زندگی می کردن، ولی پسرها 6 سالگی از مادر جدا می شدن و به می گفتن اون موقع که به الله می سپردند فرزندشون و پسرشون و به مدرسه می فرستادن. در آتن، کشور آتن، تعلیمات اجباری بود و می گفتن هر کسی که خوندن و شنا کردن رو ندونه در پایین ترین اینو بفهمه بدونه که در پایین ترین موقعیت اجتماعی قرار گرفته. و باز در آتن زیر نظر معلمای مخصوص صورت می گرفت تعلیماتشون و دوتا رشته داشتن، موسیقی و ورزش، که ادبیات شامل موسیقی می شد و هم موسیقی و خوندن و نوشتن بود و اینکه حساب کردنشون هم با حفظ اشعار بود و نواختن چنگ و رکن عمده تربیت بیشتر از سن 14 سالگی به بالا صورت می گرفت. در مورد سیر تعلیم و تربیت کودکان، تاریخچه تعلیم و تربیت که بخوایم بگیم، ساده ترین شکل تربیت رو در اقوام اولیه میتونیم ببینیم که در اون زمان تربیت چی بود؟ تربیت عبارت از این بود که یه روش‌های لازمی رو برای به دست آوردن اولین مایحتاج زندگیشون، یعنی خوراک و پناهگاه و پوشاک، که در اون تربیت به هیچ وجه اصلا با برنامه نبود در اون موقع و قصد خاصی برای آموختن اون موقع اصلا وجود نداشت، بلکه به این شکل بود که کودکان خود به خود از راه همون تقلید کردن و الگو برداشتن از دیگران وظایف اولیه خودشونو یاد می گرفتن و از طریق همون تقلید به ساختن اولین و شاید دشوارترین مسئله اونا که جدا شدن از محیط بود آشنا می شدن. و طی سالها قبل از اون که مانوس بودن و تعادل روانی خیش تعادل روانی خودشون رو خیشتن رو به دست می آوردن، در واقع مدیون همین بودن. مسئله دیگه آشنا شدن و خو گرفتن با مقررات محیط جدید، یعنی مدرسه، در واقع از هر حیثی با خونه متفاوت بود و سازگار شدن با خلق و خوی همسالا و معلمان رو برای اونا ایجاد می کرد. مسئله سوم مسئله تن دادن به اون نظم و تربیتی بود که لازمه فعالیت‌های آموزشی بود و برنامه ریزی می شد. و مسئله تازه دیگه هم کوشش ذهنی ارادی واسه درک و فهم مطالب بود و کسب معلومات و مهارت‌هایی بود که موفقیت در کارهای درسی و کسب امتیازات لازم رو تضمین می‌کرد و عدالت اجتماعی رو ایجاد می‌کرد که این قبیل کودکان بتونن با استفاده از محیط مساعد که به این منظور براشون فراهم می‌شد، پیش از اینکه در یادگیری مفاهیم اساسی رو با دیگران به مسابقه اینا وارد بشن، لااقل از نظر همون تجارت مربوط به زبان رسمیشون با دیگران در یه وضع مشابهی قرار بگیرن. راه حلی که برای اون مسئله پیشنهاد شده بود پیشبینی دوره‌ای تحت مثلا عنوان کودکستان، خانه کودکان، باغ کودکان، مدرسه مادرانه یا دوران آمادگی بود که طی اون کودک فرصت کافی داشت که بتونه با استفاده از اون امکانات تازه که همون بر اثر اون رشد فراهم میشد براش، قسمتی از این موانع رو قبل از ورود به دبستان از پیش پای اون فرد برداره. ضرورت تعلیم و تربیت در عین حال پیچیدگی و دشواری تعلیم و تربیت واقعی یه موضوعی هست که همه ملت‌های جهان از اون کم و بیش باخبرن و خب لذا هر ملت زنده‌ای هم با توجه به سوابق فرهنگی و شرایط اجتماعی خودش و متناسب با امکاناتی که در اختیار داره نظام خاصی رو واسه تحقق کمال مطلوب و هدفهای خودش میاد پیریزی میکنه. و خب پس از فراهم آوردن اون مقدمات لازم اونا رو به اجرا میذاره به این امید که شاید از این طریق بتونه فرزندان خودش رو مطابق دلخواه خودش تربیت کنه و به تبع اونم خب به بهبود زندگی اجتماعی کمک کنه. به همین جهت نظام آموزش پرورش هر کشوری باید با توجه به طبیعت آدمای اونجا و امکانات و محدودیت‌های رشد اونا که کم و بیش در همه جای یکسانه و خب با در نظر گرفتن وضع کنونی اون جامعه مورد نظر و یه سری حالا نقاط ضعف و نقاط قوت و خب در نهایت با توجه به اون کمال مطلوبشون و اون هدفهایی که تأثیر گرفته از جهانبینی خاص مردم اوناست، برنامه ریزی و طرح ریزی بشه و به نقاط اون مدام مورد ارزیابی قرار بگیره و در صورت لزوم حتی تجدید نظرم بشه. تحقیقات مربوط به نظام آموزش پرورش مطلوب صرف نظر اینکه حالا کی و کجا صورت گرفته، باید لااقل مبتنی بر یه سری اطلاعات کافی در هر یک از این زمینه هایی باشه که خدمتون میگم. اطلاعات مربوط به فطرت و طبیعت افرادی که غرض از اون استقرار نظام مورد مطالعه فراهم آوردن اون شرایط مناسب واسه رشد همه جانبه و متعادلشونه، خصوصیاتی که رشد اونا رو در افراد ذکر شده امکان پذیره و در همون حال تحقیق اونا در هر فرد لازمه پاسخگویی به مقتضیات زندگی اجتماعی و فرهنگی و بهره‌مندی از مزایای زندگی گروهی هستش. استعدادهایی که اگرچه خب تحقیق اونا در فرد لازمه شرکتش در زندگی گروهی نیست، ولی به اون اجازه میده در فعالیت‌های تولیدی ارزشمند شرکت کنه. خب در جلسه اول یه سری مطالب مقدماتی خدمتون گفتم در مورد کلن اصل نظام تعلیم و تربیت، و اینکه چون جلسه اوله خیلی وارد جزئیات نشدم، امروز به صورت مقدمه یه سری مطالب رو در مورد حالا نظام تعلیم و تربیت در کشورهای دیگه در دین اسلام خدمتون گفتم. امیدوارم که مؤثر باشه این عرایض بنده. در جلسات بعدی وارد مباحث تخصصی تر میشیم و مطالب کاربردی تر 100%. اینا مقدمه بود که لازمه آموزش جلسه اول بود. برای همه بزرگواران آرزوی توفیق الهی دارم و تا جلسه دوم همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم. با آرزوی سلامتی، خدا نگهدار.